أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه محضر وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، بالاخص حضرت زهرا سلام الله علیها که امشب شب شهادت این بزرگوار هست، به روایتی صلوات خواهد کرد. شادی ارواح طیبه شهدا، امام راحلمون، تمامی شهدا در طول تاریخ، شهدای صدر اسلام، شهدای بزرگوار کربلا، شهدای 8 سال دفاع مقدسمون، شهدای آتش نشانمون، شهدای مدافع حریم امامت و ولایتمون و شهدای ترور صلوات خط کنه. تسلیه درد میکنم خدمت همه شما بزرگوار، با کسب اجازه از آقا سید بزرگوار. ایام فاطمیه خدا را قسم میدیم به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها که توفیق بدن بتونیم این ایام فاطمیه فرصتی باشه که ما از معارف فاطمی استفاده کامل رو بکنیم و برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. فاطمیه به یک معنا و با یک نگاه داستان تنها موندن ولی خداست. خیلی توجه کنید، امشب صحبتایی که میخوام بکنم صحبتای احساسی نیست. اونایی که با من حشر و نشر دارن میدونن که من بیشتر معارف رو دوست دارم انتقال بدم، حتی تو دعاهایی که میخونم، حتی تو روزهایی که میخونم. یه هم یه روش دیگه. امشب اگه خوب گوش کنی به نظرم معرفت فاطمیت، چون که از من نیستی مطالب که، برگرفته از آیات و روایات دیگه، اونی که اهل بیت به ما یاد دادن ما داریم انتقال میدیم. خیلی معرفت فاطمیتون بالا میره. البته فرصت نیست این مطلبی که امشب میخوام بگم به پایان برسونم، جلسات متعددی میطلبه، ولی همینو اگر بگیرید به نظر من خیلی چیز، خیلی ترقی میکنید در فهم دینتون. خیلی دقت کنید. خیلی من کوتاه صحبت میکنم، مگه دیگه مجبورم کنم بیشتر صحبت کنم؟ اگر نه اصل بر کوتاه صحبت کردن. فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا با یک نگاهی متفاوت و با یک دید دیگری داستان تنها موندن ولی خداست که امیرالمومنین باشه. تنها موندن ولی خدا، داستان مظلومیت و غربت ولی خداست. این موضوع بحث ما همینه که چی میشه که ولی خدا میگه امامان معصوم و انبیا و اولیا، حالا ولی مخصوصا امیرالمومنین، چی میشه ولی خدا تنهاش بذارن، دوربری زیادی نداشته باشه؟ دلیلش چیه؟ دلایلش چی هست؟ این موضوع هم که من میخوام امشب مطرح کنم خیلی برای ماها مهمه، چون ما در زمانی هستیم که الان ولی خدا وجود داره، ولی خدا امام زمان وجود داره و حتی ما شاید بارها دیدیمش با توجه به روایاتی که هست، ولی نمیشناسیمش. غیبت امام زمان الان من معنی کردم، این امام زمان وجود داره، ما هم بارها دیدیمش، فقط نمیشناسیم. غیبت به معنی که نمیشناسیم، نه معنی که پنهان شده. غیبت من امام غائب به معنی امام پنهان نیست، یعنی امام ناشناخته هست. یعنی میبینیمش، بعضا شاید دیده باشیمش، چون در روایت داریم که وقتی امام زمان میاد این امام زمان ما بارها دیده بودیمش، پس غائب به معنی نمیشناسیم و بگن وجود داره، رو کره زمین هست، زندگی میکنه بین ماها. خب بحث امام زمان امشب نیست، به این معنا نیست، وگرنه هست. و اتفاقاً هم ولی زمان ما امام زمانمون هم اتفاقاً جز کسی که غریب مونده و تنها مونده، چون اگه تنها نبود اون تعداد یارایی که تو روایات گفتن جمع بشه میومد، خب الان میومد دیگه. ای که نمیاد به خاطر که تنها هست، به خاطر اون تعداد کم هم هست در طبق روایات، اون فرمانده های اصلی و لیدرهای اصلی که قرار جهان رو به کمک امام زمان مدیریت کنن، اونا هنوز کامل نیست. البته دلایل دیگه هم داره غیبت امام زمان، ولی یکی از دلایلش این است. پس این ولی زمان ما هم الان این مشکل وجود داره که اونم تنهاست، تنها مونده که نمیاد. حتی گفتم دلایل دیگه هم داره، فقط تنها جمع شده یاران نیست. الان این باید این موضوع بحث بشه امشب. و واقعا چرا؟ سوال براتون پیش اومده. در طول تاریخ انبیا و اولیا، نه فقط امیرالمومنین و اهل بیت ما، چرا واقعا در طول تاریخ انبیا و اولیا با اینکه پاکترین انسان‌ها بودن، صادقترین انسان‌ها بودن، مفیدترین انسان‌ها بودن، ولی دوروبری زیاد نداشتن؟ واقعا یه سوال هست. این همه پادشاه‌های زمان‌های مختلف، این همه دوروبری و این همه خدم و حشم دارن، چرا پیغمبرا و انبیا و اولیای الهی از جملهش ائمه معصوم همیشه دوروبرشون تنها بوده؟ ممکن ها بهترین انسان ها بودن. تو زیارتنامه با این الفاظ زیاد آشنا میشیم که ایها الغریب، ایها المظلوم، الوترول موتور. الوترول موتوری که من میخونم اعراب الانم درست داره تو زیارت آشرف کنم، یا وترل موتوره. ولی خب اون اونجا وترال موتوره، اینجا که من میگم وترال موتوره. وترال موتور یعنی تنها مونده، وتر یعنی تنها. نماز وتر هم که میگن چون یه رکعته تنهاست، رکعت دوم کنارش نیست. وترال موتور که تو زیارت عاشورا میخونیم، این الفاظ تو زیارت ها زیاد به چشم میخوره که ولی خدا تنهاست، غریبه، دوربری نداره. حالا امشب چند تا دو تا از دلیلاش اگه بتونم امشب خدمت رو عرض کنم، دلایل دیگه هم داره. همین دو تا دلیل اگه یاد بگیرید به نظرم کافی باشه، اگرچه دلایل دیگه هم هست. یکی از اون علل تنها موندن ولی خدا با که اونا بهترین ها بودن این بوده که اینا اهداف بلندی داشتن. ولی چه ربطی داره؟ توضیح بدم متوجه میشه. یکی از دلایلشون اینه که اینا اهداف بلندی داشتن. هر کدوم از انبیا اولیا که می اومدن دعوتشون رو شروع میکردن، که می اومدن خودشون رو معرفی میکردن که من پیغمبر، من ولی خدا، قراره چه خدماتی تو این جامعه بکنم، با این شعارهای توسعه مادی جلو نمی اومدن. نمی گفتن اگه شما بیاید طرف ما دنیاتون رو آباد میکنیم، شغل براتون ایجاد میکنیم، فقر رو از بین میبریم، مسکن رو مثلا براتون تأمین میکنیم. با این شعارها جلو نمی اومدن. نمی گفتن اگه بیاین طرفدار مکتب ما بشید ما دنیاتون آباد میکنیم. با این شعارها جلو نمی اومدن، با این اهداف کوتاه و پس جلو نمی اومدن. با که اتفاقا معمولا انبیا و اولیا تو جامعه های معمولا مبعوث میشنن که جامعه بسیار فقیری بودن، عقب مونده بودن، که اگه این شعارها رو میدادن که بیاید ما مسکنتون فقر رو نمیدونم اینا رو حل میکنیم، اتفاقا طرفدار زیادتری پیدا میکردن. ولی انبیا و اولیا با این شعارها جلو نمی اومدن، با اهداف بلندتری جلو می اومدن. یکی از دلایلش دارم میگم خدمتتون، با این چیزا مردم دعوت نمیکردن. اگرچه رفقا شکی نیست که اگه ولی خدا در رأس یک حکومت قرار بگیره، فقر از بین میره، مسکن ایجاد میشه، شغل ایجاد میشه. ولی اینا اهداف انبیا و اولیا نبوده، اینا ایجاد میشه طبیعتا اگه ولی خدا در رأس جامعه باشه، وقتی فساد از بیرون اینا میاد. ولی اینا رو به عنوان اهدافشون اعلام نمی‌کنن، چون هر کسی که بخواد مکتبش رو معرفی کنه میگه من شما رو میخوام به کدوم هدف برسونم که طرفدارش جمع بشن. اینا این اهداف رو نمیگفتن چون اینا اهدافشون نبود، اگرچه حاصل میشن ولی هدفشون نبوده. وجود مقدس امیرالمومنین خودشون فرمودن توی جملاتشون هست که در اون اواخر حکومت 5 سالشون، چون 5 سال تقریبا امیرالمومنین حکومت کردن، تو اون اواخر 5 سال حکومت این جمله فرمودن امیرالمومنین ولی یه خدا در رأس حکومت قرار گرفته، فرمودن در قلمرو حکومتی من احدی گرسنه و بی سرپناه نمیتونی پیدا کنی. یعنی من مشکل غذا، فقر و غذا و گرسنگی و مسکن این مردم رو حل کردم، جامعه که زیر نظر من بوده، ولی یه خدا که در رأس قرار بگیره مشکل حل میشه، ولی به عنوان اهدافشون اعلام نمیکنن چون هدفشون نیست، اهدافشون بالاتر از این است. یکی از دلایل تنها موندن ولی خدا دارم میگم در طول تاریخ با اینا بهترین ها بودن طبیعتا با بیشتر طرفدار داشته باشن، ولی چرا اینجوری نبوده؟ یکی از دلایلش گفتم چون اینا میومدن میگفتن ما شروع میخوایم به اهداف بلندی برسونیم، به قرب خدا برسونیم، ما نمیخوایم این دنیاتون رو آباد کنیم، ما به اگه کسی بیاد تو مکتب من اون دنیاش که ابدیست همیشگیست اونو من میخوام آباد کنم، کسی که طرفدار ما هستن اون دنیاشو آباد میشه، اگرچه ممکنه دنیاشون هم آباد بشه. اهداف بلند داشتن. حالا جلوتر بریم توضیحات هم کاملتر میشه. برخلاف مکاتب مادی، مکتبهای مادی که اونا همه هدفهاشون میگفتن اگه طرفدار ما بشین ما دنیاتون رو نهایتا آباد کنیم، مشکل شغل کمونیست چه شرقیشون چه غربیشون، مکاتب مادی اونا که فقط به فکر دنیا آباد کردن دنیا بشون، مکاتب مادی چه مکاتب شرقیش چه غربیش، چه سنتیش چه مدرنیزش، همشون اهدافش که ما نهایتا اگه بیان طرف ما دنیاتون رو آباد میکنیم. کمونیستایی که 70 سال حکومت کردن تو شرق الان هم از بین رفتن، اونا میگفتن که ما مدینه فاضله از نظر مکتب ما، تفکر کمونیسم ما، بهشتی که ما منظورمون این است اینه که تو این دنیا کسی بیکار نباشه، فقر وجود نداشته باشه. یعنی ما کمونیست تلاشمون این است که دنیا رو آباد کنیم، این مشکلات رو برطرف کنیم. این مون شرقش. تو غرب هم که اون دانشمند اندیشمندشون که کتابی هم نوشته به نام کتاب موج سوم، میگه کسایی که بیان طرفدار مکتب من بشن، من بهشت من اینه که برسیم به موج سوم، که الان جمهوری خواهی آمریکا دارن تفکر اونو میخوان عملیش کنن برای فراهم کردن فضا برای رسیدن به اون موج سوم. میگن موج اول بشریتی بوده موج کشاورزی، که مردم خودشون زحمت بکشن رو زمین‌ها و برای خودشون با زحمت و رنج دنیاشون آباد کنه. این موج اول که تمام جوامع این موج رو داشتن. موج دوم، موج یعنی مرحله، مرحله دوم پیش تکامل بشریت از نظر اونها اینه که صنعتی بشه، یعنی همین زحمتی که شما رو کشاورزی میکنید اینو مثلا ارزم مثلا تراکتورها انجام بدن، دستگاه‌های مبدل ساز باشن که مثلا این محصولات رو مثلا به محصولات دیگه تبدیل کنن، خودت نخوای زیاد زحمت بکشی، یعنی یه رفاه نسبت به دوره موج اول که کشاورزی باشه یه رفاه بیشتر ایجاد میکنیم، کسی که طرفدار ما هستن. که اینم خب خیلی از کشورها و ملت‌ها رسیدن. موج سوم اینه که همه دنیا برسن به الکترونیک و تمام ارتباطات الکترونیک بشه و ارتباطات راحت بشه، یعنی رفاه بیشتری بیاد. تو بشینی تو خونت کارهای بانکی تو خونه انجام بدی، کارهای خریدت تو خونه انجام بدی، تحصیلات دانشگاهت تو خونه انجام بدی با فضاهای الکترونیک و نمیدونم ماهواره و برنامه‌های اینترنت و برنامه‌های دیگه. یعنی میگه ما هدف نهایی ما اینه که یه فضایی فراهم کن که بخور و بخواب باشه، هدف عالی ما این هست، هدف عالی ما این هست. دارم میگم انبیا این اهدافو نداشتن، اهداف بلند داشتن. تمام مکاتبی که دور بر خودشون آدم جمع میکنن اهدافشون اینا هست، بهشت و موعودشون این هست، رفاه کامل، سقف اونا دنیاست. ولی در حالی که تمام انبیا و اولیا داریم میگیم چرا انبیا و اولیا تنها میموندن، در حالی که تمام انبیاء و اولیاء الهی در طول زمان هدفشون این نبود، کلاسشون کلاس اول اولشون بالاتر از این تفکر هست. کلاس اولشون زهده، دل از دنیا بکن، نه که دنیا تو آباد نکن، نه که تلاش نکن، نه تلاش بکن، آباد بکن، دل نبند. این تازه کلاس اول، حرف اول انبیا و اولیا بوده. یا کنو مکاتب مادی چه تفکری؟ با چه شعارهای جلو میان؟ انبیا و اولیا با چه شعارهای جلو دارن میان؟ اهداف خیلی بلندتر از این دنیا، اونا فقط به این دنیا نگاه میکنن، ولی انبیا و اولیا به بالاتر از این نگاه میکنن، برای آباد کردن بالاتر از این فکر دارن میکنن و پیشنهاد میدن، یعنی دارن کله رو نشون میدن. مطمئنن اگه الان بگیم بریم کوه سر کوه قله بریم، خیلی حال ندارن نمیان تا پای کوه، اگه بگم همه تون شما بیای، ولی اگه بگم قله، همین عده یه عده کمی فقط میاد. اهداف کوتاه ویژگیش اینه که عده بیشتری همراهی میکنن، ولی اهداف بلند قله، هر کسی حال نداره تا قله بره. اهداف بلند داشتن، دارم دلایل قربت ولی الهی میگم و ولی خدا دارم میگم، یه دلیلش. یه دلیل دیگرش که این خیلی بیشتر گوش بکنید، یکی از دلایل دیگه که ولی خدا تنها میمونه در طول تاریخ، تنها مونده از جملهش امیرالمومنین و از جملهش امام زمان، اینه که اینا میگن ما برای رسیدن به اهداف بلندمون از هر وسیله استفاده نمی کنیم. برای رسیدن به اهداف بلندمون از هر وسیله استفاده نمی کنیم. ما اهل زر، زور، تزویر و قلدری نیستیم. اینجور نیست که ما به زور طرفدارای دور خودمون بیان. الان تمام مکاتب برای یه عدهشو با زور میان طرفدار میشن، یه عدهشو با تهدید، یه عدهشون با زر، با تطمیع. ولی انبیا و اولیا میگن ما اهداف بلندی داریم و برای رسیدن به از هر وسیله استفاده نمی کنیم. دلایل غربت ولی، چرا ولی خدا در زمان تنها میمونه؟ با که اینا بهترین نظریاتو دارن میدن، چون اولا نظراتشون بلند هست، هر کسی حال نداره به اون نظرات برسه. دوم اینه که میگن ما برای رسیدن به اون نظریاتمون از هر وسیله‌ای نمیخوایم استفاده کنیم. میگن اگه از هر وسیله‌ای بخوام استفاده کنم طرفدارشون زیادتر میشه. برخلاف مکاتب امثال معاویه نه، میگن ما برای رسیدن به اهدافمون دست به هر کاری میزنیم، دست به هر کاری میزنیم. برای رسیدن به اهدافشون دست به هر کاری میزنن. برای یکی سفره پهن میکنن، غذای چرب میدن، یکی کیسه زر براش پرت میکنن، یکی رو ترور میکنن، یکی رو تهدید میکنن. اینا اینجوری طرفدار پیدا میکنن، دوره برشون زیاد میشه. حالا مثلا من چند تا داستان خدمت رو عرض بکنم. مالک اشتر، این یار با وفای وجود مقدس امیرالمومنین، میدونه که امیرالمومنین بهشون فرمانداری مصر و مدائن و این عاد دادن. تو این مسیر که داشتن مالک اشتر میرفتن، معاویه فرستاد یه اصلی فرستاد برای یکی از کشاورزایی که بین راه بود، میدونست که چه کجاها توقف میکنن کاروانها، گفت که هرگاه مالک اشتر اومد این شربت اصلی درست کن و به مالک اشتر بده بخوره. مسمومش کرد اون اثر رو، زهر ریخت تو اون. یعنی برای رسیدن به اهدافشون اونا دست به هر کاری میزنن، ولی انبیاء و اولیاء ما برای رسیدن به اهدافشون دست به هر کاری نمیزنن. چرا اونا دور بری زیاد دارن، انبیاء و اولیاء دور بری زیاد نداشتن؟ داریم اینو میگیم. چرا ولی خدا تنها میمونه؟ شاید هم کشاورزه نمیدونست، شاید هم میدونست، شاید هم نمیدونست. برای این شربت رو داد به مالک اشتر، مالک اشتر خورد، به شهادت رسید، به فرمانداری اون مدان و مصر نرسید مالک اشتر. بعد خبر شهادت مالک اشتر به معاویه دادن. معاویه خیلی خیلی خوشحال بود، هی دائم داشت یه جمله ای میگه، زیاد این جمله رو تکرار میکرد. جملهش این بود، ببینید تفکرها رو، ان لله جنودا للعسل، ان لله جنودا للعسل. این جمله معاویه است بعد از شنیدن خبر شهادت مالک اشتر. یعنی چی؟ یعنی که عسل هم برای من به عنوان یه سرباز میتونه عمل بکنه. سرباز کارش چیه؟ کارش که طرف مقابله بکش. الان سرباز من این عسل شد که مالک اشتر رو کشت. حتی نسبتش هم به خدا میده، میگه ان لله جنودا للعسل. یعنی قربون خدا برم که سربازای از جنس عسل هم توی دنیا قرار داده. یعنی عسل هم میتونی به عنوان سرباز استفاده بکنی. میبینید اینا از هر وسیله استفاده میکنن برای رسیدن به اهدافشون. ولی انبیاء اولیای ما برای رسیدن به اهدافشون از هر وجود ابن ابی الحدید سنی، ابن ابی الحدید سنی شارح شهر کننده نهج البلاغه است. بهترین کسی که شهر کرده نهج البلاغه رو رفقا ابن ابی الحدید سنی هست، جز دانشمندان سنی. این تا الان که من تو اینجا نشستیم، هنوز من بنده معتقدم بهترین شعر کننده نهج البلاغه، نه که این بنده، وقت اساتید، ابن ابی الحدید بهترین شعر نهج البلاغه رو نوشته، با کشون سنی. الان نهج البلاغه خوبی داریم. بذار اسم نهج البلاغه اومد قربت ولی خداست دیگه. بذار یه چیزی بگم، از بنده بپذیرید. الان یه نهج البلاغه ترجمه کردن، شهر زدن، شهر مختصر خوبی زده حضرت آیت الله مکارم شیرازی به نام پیام امام. امام منظورش امام امیرالمومنینه. اومدن خطبه ها و نامه های وجود مقدس امیرالمومنین تو نهج البلاغه ایشون شعر کردن. به نظر من بهترین شعر ممکن نیست. به این زبان مطمئنا برگرفته از ابن ابی الحدید است، مطمئنا از اونها استفاده کردن. بگیم ابن ابی الحدید علمی زیاد نوشته، برای هر کسی نهج البلاغه قابل فهم نیست. ترجمه که نوشته به زبان عربی هم ترجمه شده، ولی حضرت آیت الله مکارم اومدن این نامه ها رو نوشته. فوق العاده است. چجور نوشته؟ بذار یکی دو تا ویژگیاشو بگم که الکی نگه حاجا همینجوری میگه فوق العاده است. مثلا امیرالمومنین نامه نوشته به مالک اشتر، اول میگه که چجور شد که امیرالمومنین، داستانشو میگه، تو نهج البلاغه اینا ننوشته ولی اون تحقیق کرده نوشته که چجور شد امیرالمومنین نامه رو به مالک اشتر مثلا نوشت. خب چه قضیه پیش اومد؟ خب بعد نهج البلاغه، بعد شخصیت مالک اشتر رو میگه، یعنی داستان زندگی مالک اشتر کامل توضیح میده که چه شخصیتی بوده، بعد این نامه رو شرح میکنه با زبان روان. یعنی شما یه وقتی این نامه رو میخونین یه جریان تاریخی هم یاد گرفتی، یه جریان تاریخی هم یاد گرفتی. بعد شبهاتی هم توی جملات نهج البلاغه هست، اونا رو هم حل کرده. در مثلا فرض بگیرید نوشته با زنان مشورت نکنید، یا مثلا نوشته زنان نواقص العقولن، ناقص العقلن. مثلا اینا کسی که من و شما باشیم ترجمه شو کنه، تازه امیرالمومنین هم میگه زنان ناقص العقلن، ولی ایشون میگه که ناقص العقل. چی شد این قضیه که امیرالمومنین این جمله رو فرمودن؟ مثلا یکی از دلایلی که میگه به زنان مشورت نکنید، چون زمانی که جنگ پیش اومد یه عده از کسایی که نمیخواستن جنگ بیان، زنانشون بهشون مشورت داده بودن که نرید جنگ، بذار بقیه برن. مثلا اون قضیه شده که امیرالمومنین فرمودن که با زنان مشورت نکنید. نه که توی زندگیت میخوای حالا مثلا یه سفر بری مشورت نکن، یکی حالا یه لباسی میخوای برای بچه‌ت بخری مشورت نکن، یه خونه میخوای بری خرید تو کدوم محله باشه مشورت، نه. چی شده که این جمله رو فهمیده؟ وقتی شما اینو بخونید شبهات نهج البلاغه براتون حل میشه. اینو توصیه میکنم. اینا همش حاشیه بوده، اینا جز برنامه‌ام نبوده خدمتتون عرض کنم. حیفم میاد چون یه شب بیشتر نیست. وقتی هم که دیگه دارم زیادم صحبت میکنم بگن، من اصلا مبود یه رو باشه یه 20 دقیقه باشه، هی گفتن نه با 45 دقیقه باشه. حالا میخوام یه کاری بکنم اون 45 دقیقه اینا بشه. اینو که خدمت رو عرض کردم، ابن ابی الحدید توی نهج البلاغه، توی شعر نهج البلاغه میگه امیرالمومنین علی علیه السلام یه روزی نشسته بودن با مالک اشتر درد دل کردن. خیلی عجیب هست، چقدر جانسوزه، ولی یه الهی بخواد درد دل کنه. با درد دلای من و تو خیلی فرق میکنه، ولی یه الهی درد دل کنه. به مالک گفت که مالک یه سوال دارم ازت، چرا دور و بریای معاویه خیلی زیادن ولی من دور و بری ندارم؟ اینو نمیخواد بپرسه که بلد نیست مالک جواب بده، از باب درد دل. دیدی میگه چرا اینا اینجوری میکنن؟ دیدی مثلا وقتی دلت میگیره چرا مادرت اینا اینجوری میکنن؟ مثلا دیدی به خانم میگه چرا مادرت اینجوری میکنه؟ چرا داداشت اینجوری میکنه؟ میدونم از باب درد دل، نه از باب سوال کردن. به مالک، مالک چرا اینا اینجوری میکنن؟ دوربر معاوی اینقدر شلوغ میکنن، دوربر من علی نیستن. اینو دارم میگم ابن ابوالحدید توی شرح نهج البلاغه نوشته. مالک جواب داد، بخونم، اینجوری جواب داد، گفت آقا فان تبذل المال یا امیر المؤمنین تمل الیک اعناق الرجال. آقا جون اگر کیسه های زر رو به سمتشون پرتاب کنی اینا جلوی تو گردن کج میکنن. اعناق الرجال، اینا گردن کج میکنن. تو برای که از این وسیله ها استفاده نمی کنی. چرا دور برای ولی خدا تو طول تاریخ خلوت بوده؟ داریم اینا رو میگیم. مالک آقا به خاطر این هست. فان تبذل المال، اگر یا امیرالمومنین اگر مالو بریزی جلوی اینا، بذل کنی به اینا، تمل الی که مایل میشه به سوی تو، اعناق الرجال، گردن های مرد ها گردن کج میکنه. البته فکر نکنید مالک اشتر داره پیشنهاد میده به امیرالمومنین که این کارو بکنه، کسی اینجور فکر نه، مالک اشتر با عظمت است. از باب تحلیل جامعه است داره میگه، یعنی میگه جامعه اینجوری هست، نمیخواد بگه تو این کار بکن، این اشتباه برداشت نشه. جامعه اینجوریه که سه زر جلوشون پرتاب کن ببین چجور گردن کج نکنه. داریم دلال غربت ولی الهی رو میگیم. امیرالمومنین اینو فهمیدن چی؟ فهمیدن مالک چی میگی؟ من علی با اینکه این عدالت رو دارم اجرا میکنم، هنوز فکرم این هست و ترسم اینه که نکنه وظیفم رو دارم، وظیفم رو درست انجام نمیدم. من با اینکه عدالت رو دارم تو جامعه اجرا میکنم، هنوز ترسم اینه که نکنه من وظیفه حکومت داریم و درست انجام نمیدم، یا وظیفه اون وضعیت رو دارم درست انجام نمیدم. نه نه اینجوری فکر میکنن ولی الهی. توی نهج البلاغه باعث هست این جمله از امیرالمومنینه که فرمودن والله، امیرالمومنین قسم خوردن، ما هو به ادها منی، به خدا قسم معاویه از من باهوشتر نیست، به خدا قسم از من باهوشتر نیست. ولی چرا او دوره بری داره من ندارم؟ امیرالمومنین فرمودن ولکنه یقدر و یفجر، او اهل حیله و نیرنگ بازی و فسق و فجور است. اینجوری آدم جمع میکنه، من این کارو نمیکنم. چرا ولی الهی در طول تاریخ غریب و تنها؟ چرا تنها میمونن؟ با اینا بهترینن. ما یه مقام از رهبری داریم اینجوری دورش میگردیم. امیرالمؤمنین و اولیاء الهی در طول تاریخ چرا تنها بودن؟ اینو دلاله داریم میگیم. چرا امام زمان تنهاست که نمیاد؟ تنهاست که نمیاد. اولیاء الهی به هر وسیله نمیخوان مردم خوب بشن، به هر وسیله دوست ندارن همه بهش برن، دوست دارن که با اختیار خودشون بهش برن، با اختیار خود بفهمن و خوب باشن. چون اگه با اجباری کسی کار خوبی انجام بده، معلومه که رشد نکرده شخصیتش. اگه به زور همه رو اینجا اجبار کنن نماز جماعت بخونن، اینا معلومه که شخصیتشون رشد نکرده که نماز جماعت مهمه، به زور وایسادن. اینجور بهش رفتنای الکیه، به درد نمیخوره. بهشتی که با اختیار باشه. وگرنه خدا که بنده های مجبورم آفریده، فرشته ها مجبورن خوب باشن. حالا خدا خواسته اینجوری خلق بکنه که اختیار داشته باشن، زر و زور و تزویر و ترور کار اولیاء الهی نیست. اینو شنیدید رفقا؟ احتمالاً طلحه و زبیر داشتن از مدینه خارج می شدن، می رفتن سمت مکه که مقدمات جنگ جمل رو فراهم کنن. طلحه و زبیر، امیرالمومنین تو را این دو نفر رو دید، ازشون پرسید، گفت کجا دارید میرید؟ گفتن تورید العمره، میخوام میریم مکه طواف خانه خدا انجام بدیم، عمره انجام بدیم. وجود قدس امیرالمومنین فرمود بل توریدان الفتنه. اینجوری نیست، شما قصدی دارید که فتنه بدید بپا کنید، مقدمات جنگ میخواییم بریم بپا کنید. الان اینجا امیرمون نمیتونست این دو نفر رو بگیره بکشه؟ چرا میتونست؟ ولی این کار رو نکرد. یه اون قضیه مسلمه و عقیل رو که دیگه همه تون شنیدید که عبیدالله وقتی اومد به دیدار هانی نوروه دیگه پشت پرده قرار گیره مسلمه بن عقیل که قرار بود از پشت پرده بیا ترور کنه عبیدالله رو، بعد نیومد. از این سوال که چرا نیومدی؟ گفت که تو اسلام ترور ما نداریم، نامردی نداریم به هر وسیله. وگرنه اگه عبیدالله همونجور کشته بود خیلی از قضایا شاید حل میشد یا قضیه کربلا اینجوری نمیشد. ولی اولیاء الهی اهدافشون اول بلند هست، دومانده برای رسیدن به اهدافشون از هر وسیله‌ای نمیخوان استفاده کنن. چرا تنها میمونن؟ چرا دور بری کم دارن؟ داریم اینو داریم میگیم دیگه. خلاصه بگم دو تا علت از تنها موندن ولی خدا رو گفتم. گفتم علت‌های زیادیه، دو تاش اینجا بحث کردم. یک، اهدافشون اینا بلند بوده و هر کسی حال نداره به قله بره. اهدافای کوتاه همه دوست دارن، ولی اهدافای بلند رو هر کسی دوست نداره همراهی کنه. دومی که برای رسیدن به اهداف بلندشون از هر وسیله‌ای نمیخواستن استفاده کنن. و او کسایی که تعلقات به دنیا دارن، دنبال هوس‌ها و هوس‌هاشون هستن، اینا نمیتونن با ولی الهی بمونن. اینا نمیتونن. اونای کسی که هدفشون آباد کردن فقط دنیاشونه نمیتونن همراهی کنن با انبیا و اولیایی که هدفشون بالاتر از دنیاست و اهداف بلندن. طبیعیه، تنها میمونن. کسی که اهل هوا و هوسن، دنیا برشون مهمتره، هدف کوتاهتر برشون مهمتره، هیچ وقت همراهی نمی کنن با کسی که شعارش اینه که من میخوام شما رو به اهداف بلند برسونم. یاران امام زمان در روایت داریم وقت تا امام زمان میان تا صدا میزنن اون 13 نفر که حالا فرمانده های اصلی هستن در روایت داریم مثل برق خودشونو میرسونن، مثل برق خودشونو میرسونن. با که اونا کار زندگی دارن، مطمئنا شغل دارن، ولی سریع چرچون تعلقاتی ندارن، هدفشون اون دنیا نیست. هدفشون جون بگن همشون سر کارن، یکیشون رئیس فلانجاست، یکی فلانجاست، برای شغل دارن اون زمان که میاد. مثلا ما ها که همون سر کار هستیم، تمام زندگیشون ول میکنن و رها میکنن، سریع خودشونو به امام زمان میرسونن. خودشون سریع به امام زمان میرسونن. من شایی که 2 دقیقه دیگه مطلبم تمام هست. رفقا، یکی از اون چیزهایی که میتونیم باعث میشه که من و تو تسلیم ولی خدا باشیم، ولی خدا یعنی ائمه و انبیا و الان امام زمانمون، یکی از چیزایی که میتونه ما رو، من و تو رو تسلیم ولی خدا کنه و ما جلوی اونها خاضع و خاشع باشیم، اینه که ولی خدا رو در دل بلا ببینیم چی کار میکنه، ببینیم تو اوج بلا چه واکنش و عکس العملی از خودش نشون میده. اگه به این توجه کنین باعث احترام و ستایش میشه، چون اونا تو اوج بلا، تو بلاهای بسیار سنگین که اگر کمترش به من و تو برسه شاید به کفر و کافری کشیده بشه زندگیمون، به کفر و کافری زندگیمون کشیده بشه، اونا زیباترین بندگی ها رو از خودشون نشون میدن. اگه به این بعد زندگی، چرا ما میایم روزه شرکت میکنیم؟ چرا از شهادت ها و نحوه سختی های اهل بیت تو جلسه ها گفته میشه؟ به خاطر که یکی از راه های تسلیم شدن در برابر ولی خدا، ببینی تو مشکلات و مصیبت ها چجوری بندگی کردن. اینو که آدم میشنوه باعث خضوع و خشوع و تسلیم در برابر ولی خدا میشه. یکی از دلایلی که ما فقط بعد غصه های اهل بیت میگیم این هست که اینا تو غصه هاشون چجوری بندگی میکردن. این برای بیشتر آدم قابل ستایش هست، چون تو رفاه اگه کسی بندگی کنه قابل ستایش ها، ولی تو سختی هایی که احدی نمیتونه اونا بندگی بکنن آدم براش قابل توجه بیشتری هست. یکی از دلایلی که ما همش روزه میخونیم این هست رفقا، با این دید به روزه ها نگاه کنید که ببینیم اولیاء الهی تو سختی ها چجوری بندگی کردن. اولیاء الهی تو سختی چجوری کردن. امیرالمؤمنینی که خودشون میگن تو جنگ ها جوری می جنگید امیرالمؤمنین که علم تو ان ملک الموت فی جانب الذی فیه علی، مطمئن بودیم ملک الموت و عزرائیل اون طرفی وای میسه که امیرالمومنین هست. امیرالمومنین شمشیرشو بزنه، عزرائیل قبض روحشو بکنه. علم تو یقین داشتیم تو جنگ ها. امیرالمومنین که اینجوری هست، این امتحان ها رو پس داده، امتحان میشه که اینجوری نکن، دست به شمشیر نبر، بذار دستتو ببندن. دارم میگم اگر ببینید ولی الهی تو امتحانهای سخت چی کار میکنه، باعث میشه تو بهتر تسلیم ولی الهی بشی. من مثالشو بگم، این داستان احتمال خیلی زیاد میدم احدیتون نشنیده باشید، احتمال میدم چون خودم بار اوله که شنیدم. یه یهودی تو همین قضیه امیرالمومنین که ریسمان انداختن گردن امیرالمومنین داشتن میکشوندنش، صدا زد گفت من شهادتین میدم و میخوام مسلمان بشم. این قضیه رو که دید، صحنه رو که دید، خیلی تعجب کردن. اومدن ازش سوال کردن، گفتن تو جنگ خیبر هم بودی، تو جنگ های امیرالمومنین هم بودی، معجزه امیرالمومنین تو جنگ ها میدیدی، اونجا ایمان نیاوردی، تو این قضیه چرا ایمان آوردی؟ و اتفاقا چون تو اون جریان ها بودم، این صحنه رو که دیدم ایمان آوردم. گفتم چجور؟ گفتم ایجور گفت فهمیدم که اون کسی که احدی چارش نمی کرد و الانم چارش نمی کنن، اینا دست امیرالمومنین رو نبستن، خدا دست امیرالمومنین رو بسته. اینا امیرالمومنین رو تو بند نکشیدن، این امیرالمومنین تو بند خداست. خدا بهش گفته اینجوری عمل کن، امتحان داره میکنه امیرالمومنین. چون دارم بندگی امیرالمومنین تو این امتحان میبینم. کسی که بنده است، او زمانی که باید دست به شمشیر باشه دست به شمشیر میشه، او زمانی هم که باید این صحنه ها رو ببینه و چیزی نگه چیزی نمیگه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود تو قضیه کوچ کاری نکن، روایت از پیغمبره، دستور الهی که تو کوچه ها کاری نکن. من فهمیدم که امیرالمومنین بنده خداست. این داستانو که دیدم فهمیدم بنده خداست، دیدم داره واقعا بندگی میکنه، به خاطر دارم ایمان میارم. خیلی عجیب هست یه یهودی. چیکار کنیم تسلیم ولی الهی بشیم؟ ببینیم تو اوج بلاها چیکار میکنن. وقتی ببینی عظمت بندگیشون خاضع میشی. مطلبم تمام هست. یه جریان قول داده بودم بگم، دیگه فرصت نشد. یکی دو تا جمله روزه‌ای هم بگم. حسین آقا هم تشریف آوردن، روزه مفصل ایشون میخونم. رفقا، بلایی که به سر امیرالمومنین اومد و اون امتحانی که از امیرالمومنین شد، واقعا بلای سنگینی هست و امتحان بسیار بزرگی هست. امتحانی که حتی خداوند متعال از ابی عبدالله تا زمانی که زنده بودن نگرفت. امتحانی از امیرالمومنین خدا گرفت که تا زمانی که ابی عبدالله زنده بودن خدا این امتحان رو نگرفت. اینو شنیدید، روزخونا گفتن احتمالا، وقتی که وجود مقدس ابی عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده بودن، دیگه اون قضیه ها رو میدونید دیگه، تیراندازی هایی که کرده بودن، سنگ اندازی هایی که کرده بودن، اون جنگ هایی که و اون داغ هایی که ابی عبدالله به سرشون اومده بود. ابی عبدالله دیگه اینقدر بیرمق شده بودن که توی گودال افتاد، دیگه رمقی نداشتن. ولی بانها دشمن رو جرأت نمی کنن نزدیک گودال بیان. یه نفر صدا زد میخواید متوجه بشیم ابی عبدالله زنده هست یا نه، خیالمون راحت باشه. یه نفر صدا زد که به سمت خیمه ها حمله کن. جناب مقدس ابا عبدالله متوجه شدن با سختی تمام چشماشون رو باز کردن، صدا زدن اگه دین نداری لااقل آزاده باشی، تا من زنده ام به سمت خیمه حمله نکنم. با زن و بچه ها کار نداشته باشه. رضا کاری هم نداشتن با خیمه ها تو ابی عبدالله زنده بود. ولی وجود قدس امیرالمومنین تو کوچه ها من ایستاده بودم، دیدم که همسرم را دشمن گهی به خانه گاهی به کوچه میزد، گاهی به دست و بازو، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه.